الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره مفهوم وصف از منظر شیخ انصاری، کتاب به مطارح الانوار جلد یک صفحه 79. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه می فرماید الحق کما علیه المشهور اثبات الحکم مأخوذاً به بعض صفاتها لا یستلزم انتفاعه عند الانتفاع. شیخ انصاری دو تا نکته را در همین ورودی بحث برای ما اعلام فرمودن. یک، رأی و نظر شریف خودشان را که بر اساس رأی ایشان وصف مفهوم ندارد، و نکته دوم هم اعلام فرمودن که این رأی رأی مشهور هست که قبلا هم یادآور شده بودیم که وصف علی المشهور مفهوم ندارد و بر اساس رأی غیر مشهور برای وصف مفهوم اعلام شده است. و عبارت را که به این شکل آورده اند می فرمایند بهترین تعبیر هم همین است که ما بیان کردیم. و بعد می فرماید که مشهور بر عدم وجود مفهوم برای وصف هست و جمعی از صاحب نظران بر این است که وصف مفهوم دارد. در ضمن شرح مسئله و تعریف مسئله سه امر مقدماتی را یادآور شده اند که در ضمن شرح بحث این سه امر دیده می شود. یک، می فرماید که مفهوم وصف در جمله وصفیه فرق نمی کند که جمله به صورت انشائی باشد یا اخباری. این مطلب رو که می فرماید گویا دفع توهم است که باید جمله انشائی باشد که خطاب برای مخاطب خاصی محقق بشود. می فرماید که وصف مورد تعلیق حکم قرار می گیرد در جمله انشائیه باشد یا در جمله اخباریه. امر دوم می فرماید که وصف با موصوف به سه صورت نسبت خواهد داشت. نسبت اول نسبت مساوی، که وصف با موضوع مساوی باشد، مثل زیدون عالمون. نسبت دوم نسبت اخص مطلق به تعبیر ایشان، یعنی وصف اخص باشد، مثل اکرم رجل العالم، که وصف اخص از موصوف هست. و سوره نسبت سوم عبارت است از نسبت اهم و اخص من وجه، مثل اکرم العالم الهاشمی، که طبیعتا نسبت بین عالم و هاشمی اهم و اخص من وجه هست. می فرماید که این سه صورت باید مورد توجه قرار بگیرد، که صورت اول خارج از بحث هست، جای بحث ندارد. اگر وصف مساوی با موصوف باشد بقا و وفا ندارد. بعد از انقضاء موصوف وصف را منقضی است، قطعاً جایی برای بحث مفهوم وجود نخواهد داشت. و قسم دوم مورد بحث هست، که وصف اخص از موصوف باشد. این صورت از مسئله محل مورد بحث است در مفهوم وصف، قطعاً مورد بحث هست. و اما صورت سوم، یعنی بین موصوف و صفت نسبت من وجه باشد، مورد تردد است که آیا محل بحث واقع می شود یا نمی شود. پس از این سه صورت آنچه که محل بحث هست این است که وصف خاص باشد و موصوف اهم، که جا برای بقا وجود داشته باشد. امر سوم منظور از نفی حکم در بحث مفهوم، نفی حکم شخصی نیست، بل به عبارت دیگر نفی شخص حکم نیست، بلکه نفی سنخ حکم هست، نفی سنخ حکم هست. و الا نفی شخص حکم که یک مطلب مسلم است، که بگیم ازا جا اگر زیدون فاکرمه، در صورت عدم مجیء از خود زید که حکم منتفیست شبهی ندارد. نفی شخص حکم مما لا کلام فی، بلکه گفته می شود که نفی حکم شخصی مدلول مطابقی است، مقتضا و مفاد منطوق هست، اصلا نیاز به مفهوم هم ندارد. این سه امر مقدماتی را که بیان کردیم می‌فرماید ازا عرفت. پس از آن که این امور مقدماتی برای ما بیان شد، می‌فرماید الاقوال فیه ثلاثه، سه قول در این رابطه گفته شده است. یک قول مشهور که اشاره شد، یعنی رأی بر عدم وجود مفهوم برای جمله وصفیه. دو رأی کثیری از علما کلمه کثیر به کار برده اند که می فرماین وصف مفهوم دارد. رأی سوم تفصیل بین موردی که وصف علت قرار بگیرد و بین موردی که وصف علت بر حکم نباشد، مثل لا تشرب الماء على مسكر. مسكر وصف است، ولی چه وصفی؟ که وصفی که برای حکم علت قرار گرفته است. مسکریت و اسکار علت نهی از شرب مای مسکر است. و سید مجاهد در کتاب مفاتیح الاحکام صفحه 220 می فرماید که این تفصیل را علامه حلی فرموده اند. احتمالاً در تلقیات دراسیه از علامه استفاده شده باشد، در مکتوباتشون بر نخوردیم. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که قسم سوم یعنی تفصیل منصوب به علامه حلی قدس الله انفسهم از زاکیات، این قسم سوم از دائره خارج است. چرا؟ برای اینکه دلالت بر مفهوم در صورتی که علیت احراز بشود به وسیله قرینه خارج از جمله وصفی است، بر اساس دلیل خاصی مفهوم اثبات می شود که خارج از بحث ماست. بحث اینه که جمله وصفیه به ماهی جملتون وصفیتون بلا قرینت و بلا دلیل یا دمها دلالت بر مفهوم داشته باشد یا نداشته باشد. پس می فرماید در حقیقت در مسئله دو قول داریم، قول مشهور و قول غیر مشهور. اما ادله قولین، ابتداعا ادله مشهور، یک گفته میشد که خود شهرت یک نوع دلیل یا یک وجهی برای اثبات یا برای اعلام نظر قرار داشته باشد، چون شهرت شهرت عامیانه نیست، شهرت بین اهل تحقیق هست. شهرت اهل تحقیق یک وجه، چرا وجه حساب می شود؟ برای اینکه بر می گردد به نظر اهل خبره. احسن تو این داشته باشید همیشه که شهرت علمایی و صاحب نظران مثل شهرت عامیانه نیست، بر می گردد به نظر اهل خبره. این دلیل اولی که از به اصطلاح اضافه می شود. اما دلیل که در متن شیخ آورده است که ما به عنوان دلیل دوم ثبت کنیم، می فرماید که جمله وصفیه دلالت بر مفهوم ندارد به احد دلالات. ما علی تحقیق می‌بینیم که یک جمله مثل اکرم زیدن عالمن دلالت ندارد بر مفهوم، نه به دلالت مطابقی و نه تضمنی و نه التزامی. پس هیچ کدوم از این دلالات اینجا وجود ندارد، دلالت منتفی است. پس هیچ دلیلی برای التزام به مفهوم وصف وجود ندارد. دلیل دوم یا سوم می‌فرماید مقتضا. باشه تازه شروع دیر اومده. دلیل دوم یا سوم می‌فرماید مقتضای اصل. برای شرح مقتضای اصل یک بیان نسبتاً سنگین و پیچیده دارد که با آسانسازی از این قرار است که گفته می شود در باره وصف یک حکم منتفی شده است یا نشده است، اصل عدم آن هست و بنابراین می توانیم بگیم اصل عدم وجود مفهوم برای وصف. البته این اصل شرعی نیست که شما اشکال کنید که این اصل اثبات حکم نمی کند. اگر اصل عقلایی بود رأی و نظر رو اثبات بکند اشکالی ندارد، مصدر و منشأ و مدرک اعتبار این اصل سیره عقلا یا سیره اهل لسان قرار داشته باشد. بر اساس سیره یک اصل عقلایی از عدم وصف. این سه تا دلیل رو برای مطلوب ارائه کردیم، اما ادله قائلین به وجود مفهوم سه دلیل اقامه شده است برای اینکه مفهوم در جمله وصفی وجود دارد. یک توادر، گفته می شود که در مصطلحات اگر یک حکمی نسبت به موضوع مقید به وصف آمده باشد در این صورت نفی حکم در صورت نفی صفت انسباق و توادر دارد و این توادر اگر وجود داشته با ما میگیم، اگر البته مستدل بگوید که این توادر علامت است برای اثبات مطلوب که جمله وصفی مفهوم دارد. و دلیل دوم عبارت از این است که خود ذکر وصف مصلحتی دارد، ذکر وصف بر اساس مصلحت و فائده است. اگر مفهوم در کار نباشد ذکر وصف لغو در می آید. بر اساس اجتناب از لغویت ذکر وصف باید بگیم وصف مفهوم داشته باشد و الا ذکره و حذفه سیان می شود یک ذکر وصف لغوی. این دلیل دوم. دلیل سوم رأی و نظر اهل خبره. یکی از خبرگان اهل خبره معروف و مشهور لغوی ابو عبیده هست. ابو عبیده در عداد خلیل و تاصیب و اینا ابو عبیده معروف است دیگه، از لغوی های معروف تاریخی است. این ابو عبیده در دو مورد که حدیث نبوی هست گویا در کتب لغت آمده است، قیاس اللغه و غیره، که چه دو حدیث نبوی را ذکر می کند و مفهوم آن را اعلام می کند. خب در صورتی که ابو عبیده مفهوم درک بکند که اهل لغت و صاحب نظر و خبره است، بنابراین قضیه وصفیه باید مفهوم داشته باشد. اون دو مورد دو نبوی یا دو اصطلاح معروف هست که میگویند مطل الغنی ظلمون، مطل الغنی ظلمون، کسی که از کسی بدهکار هست ولی به تأخیر بیندازد. مطل یعنی تأخیر. در فارسی گاهی گفته میشد که مطل کرد، یعنی تأخیر انداخت. مطل از معطل نیست، خود مطل میم و قاف و لام خودش کلمه است.
مطل به معنی قصه هم هست، مطل به معنی قصه. یکی به معنی قصه هم هست،
مطل به معنی
قصه.
مطل
به معنی قصه، مطل به معنی قصه. مطل به معنی قصه.
من در برابر حضرت عالی احتراماً فرمایش شما را شنیدم. البته کس نشنود که شنیدنش بر اساس احترام نبود، اینی که رد یا اشکالی نمی کنه اینش احترامه. بسیار خوب، جزاکم الله آقای سلطان. مطل الغنی ظلمون شبیهش حدیث دیگری است، لی الواجد یوجب الاخاب. به این مضمون، این یوجب الاخابش نقل مضمون هست. لی الواجب هم همون حدیث قبلی، لی تصویف، مطل تأخیر انداختن بدهی هست، هر ستاش. لی و تصویف و مطل تأخیر انداختن بدهی هست. می فرماید که ابو عبیده که اگر کسی غنی نباشد یا واجد نباشد تأخیر بیندازد، ظلم نیست، موجب عقاب نمی شود. و این مفهومه از این حدیث صاحب نظری مفهوم گیری کرده است و بر اساس این نظر اهل خبره مفهوم برای جمله وصفی ثابت است. بعد از اینکه این سه تا نظر رو گفتیم، تتمش رو هم میخواستم بگم که آقای حسینی میفرماید وقت تمام شده. البته مطلب در حد درس کمتر آمد چون بلچه گیر نمی آمد، ما معطلی ما به خاطر عدم بلچه ان شاء الله فردا نقطه اصلی شده این که معیار و ضابطه برای مفهوم وصف این است که وصف علت و علیت داشته باشه. اگر علت و علیت در کار نبود، معیار برای وصف نیست. این روح مطلب و جوهر مطلب از این قرار هست. و در این رابطه یکی دو نکته دیگر هم قابل توضیح هست که می فرماین وقت تمام شده. سلامتی آقای مانوزان، سلامتی.
این در حالی مفاهیم نیست.